د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر است و در این ساعت میپردازیم به خبرها و گزارش ها. از حادثه انفجار دیروز در کاپیسا گزارش داریم که منجر به کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن بیشتر از 10 نفر دیگر شده است و گزارش را خواهید شنید که کشت کوکنار در بعضی از مناطق افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم و ما در آغاز برنامه توجه کنید به خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را داریم و نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان که سحر لیوال پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی امروز سنگ تهداب کار اعمار بند برق شاوروس در ولسوالی شکردره کابل را گذاشت و 5 تن از اختطاف کنندگان اطفال در ولایت ننگرهار هر یک به 15 سال حبس محکوم شدند. با سلام و روز بخیر مشروعی خبرها. رئیس جمهور کرزی امروز سنگ تهداب کار اعمار بند برق شاوروس در ولسوالی شکردره کابل را گذاشت. با نقل از خبرنگار رادیو آزادی از محل، این بند برق ارزش مالی 48.2 میلیون دلار آمریکایی از بودجه انکشافی حکومت افغانستان احداث می‌گردد. گفته می‌شود که حکومت افغانستان احداث این بند برق را به یک شرکت ایرانی قرارداد نموده است. کار اعمار این پروژه در مدت 4 سال آینده تکمیل و بند برق یاد شده به بهره برداری سپرده می‌شود. به اساس گزارش ها در اثر انفجار ماین روز گذشته در ولایت هلمند 13 فرد ملکی کشته و زخمی گردیدند. فرید احمد فرهنگ سخنگوی قماندانی امنی این ولایت در صحبت با رادیو زودی گفت که در این رویداد 8 تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. آقای فرهنگ افزود که زنان و کودکان شامل قربانیان این حادثه اند. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. 5 تن از اختطاف کنندگان اطفال در ولایت ننگرهار هر یک به 15 سال حبس محکوم شدند. فضل هادی فاضل رئیس محاکم این ولایت امروز به رادیو زودی گفت که این افراد در یک محاکمه علنی محاکمه شدند و افزود که این 5 تن 3 ماه قبل یک طفل را از ناحیه دوم شهر جلال آباد اختطاف نموده بودند. و پلیس ولایت بغلان میگوید که خیرالنسا دختر 17 ساله ای را که 10 ماه قبل اختطاف شده بود از چنگ ربایندگان رها کردند. سید زمان الدین حسینی عامر امنیت قماندانی ولایت بغلان امروز به خبرنگاران گفت که خیرالنسا از ولسوالی دهسلای این ولایت اختطاف گردیده بود. به گفته آقای حسینی تا کنون یک فرد در پیوند به این قضیه بازداشت شده است. خیرالنسا در صحبت با رادیو زدی از حکومت افغانستان خواسته تا کسانی که او را اختطاف و مورد تجاوز جنسی قرار دادند دستگیر و مجازات شوند. خبرهای منطقه و جهان را زرغون منگل پیشکش می‌کند.
مذاکرات ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در مسکو روی برنامه اتمی تهران امروز وارد دومین روز شد. مقامات گفتند مذاکرات دیروز بدون کدام پیشرفت صورت گرفت و هر دو طرف آماده ی سازش به نظر نمی رسیدند. مذاکرات ایران با 6 قدرت جهان یعنی امریکا، روسیه، برتانیا، فرانسه، چین و آلمان به دنبال دو مذاکره بی ثمر دیگر صورت می گیرد که در دو ماه گذشته در بغداد و استانبول روی برنامه اتمی ایران دایر شده بود. غزاله جاوید، هنرمند معروف زبان پشتو، دیروز در پشاور با ضرب گلوله کشته شد. پلیس و کارمندان صحی به بخش مشال رادیو آزادی گفتند افراد مثلث سوار بر موترسایکل زمان بر غزاله جاوید آتش گشودند که وی از یک آرایشگاه خارج می شد. به گفته یک کارمند صحی، خانم جاوید 6 مرمی خورده است. پدر غزاله جاوید هم که با وی در محل بود کشته شده و خواهرش از این حادثه زنده مانده است. قرار است رئیس هیئت نظارتی ملل متحد در سوریه جنرال رابرت موت امروز در مورد حالات جاری آن کشور در شورای امنیت ملل متحد معلومات دهد. این معلومات بعد از آن داده می شود که ماموریت ملل متحد در سوریه گزمه های نظارتی حدود 300 ناظر غیر مسلح را به دلیل افزایش خشونت ها بین نیروهای حکومتی و مخالفین رژیم سوریه متوقف کرد. گفته شده است حالات جاری در سوریه در اجلاس کشورهای جی 20 در شهر لوس کابوس مکسیکو هم مورد بحث رهبران جهان قرار گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد مشکلات جاری سوریه به خبرنگاران چنین گفت: ما همچنان روی مسائل بین المللی صحبت هایی داشتیم. ما نکات مشترک را در زمینه تمام این مسائل دریافتیم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم در مورد حالات روان در سوریه در شهر لوس کابوس مکسیکو چنین گفت: ما در مورد سوریه صحبت هایی داشتیم و توافق نمودیم که خشونت ها در آنجا باید خاتمه یابند و یک پروسه سیاسی باید برای جلوگیری از جنگ داخلی و قتل های وحشتناکی که در چند هفته اخیر شاهد آن بوده ایم آغاز گردد. این بیانات رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در مورد سوریه در حال صورت می گیرد که خشونت ها میان نیروهای حکومتی و مخالفین رژیم بشار الاسد همچنان ادامه دارد. وزارت خارجه آذربایجان سفیر ترکمنستان در باکو را احضار نموده است تا وی را به دلیل آنچی باکو فعالیت‌های غیر قانونی در یک منطقه غنی از نفت در بحیره کسپین می‌خواند هشدار دهد. آذربایجان و ترکمنستان هر دو دعوای مالکیت این منطقه را دارند. وزارت خارجه آذربایجان گفته است جانب ترکمنی با اعتراض شدید حکومت آذربایجان به دلیل این عمل غیرقانونی مواجه شد. در اعلامیه وزارت خارجه آذربایجان بدون آنکه جزئیات بیشتر ارائه گردد گفته شده است که این کشور آماده است از حق قانونیش در بحیره کسپین دفاع کند. آذربایجان این منطقه مورد نزاع غنی از نفت در کسپین را کپاز می‌نامد، در حالی که این منطقه را ترکمنستان سردار عنوان می کند. دو کشور که هر دو عده های مالکیت این منطقه را دارند در سال 2008 توافق نمودند تا زمانی که این جنجال بین آنها حل شود هیچ جانب سروی را در این منطقه انجام ندهد و هم نفت را از آن استخراج نکند. بر اساس گزارش ها از ترکیه حداقل 7 سرباز ترکی در اثر حمله ناگهانی ملیشه‌های کرد در قرارگاهشان کشته شده و 15 تن دیگر جراحت برداشتند. این حادثه در ولایت اکاری در نزدیکی سرحد ترکیه با ایران و عراق رخ داده است. گزارش شده است که اردوی ترکیه عملیات جوابی را آغاز کرده است که حملات زمینی و هوایی بر ضد ملیشه‌های کرد را در بر دارد. ملیشه‌های PKK یا حزب کارگران کردستان از 30 سال به این طرف برای خودمختاری بیشتر کردها در جنوب شرق ترکیه می جنگند که این خشونت ها تا حال 45,000 قربانی گرفته است.
خبرهای منطقه و جهان را از ارغون منگل شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه و در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. بند برق شاه و عروس در ولسوالی شکردره کابل توسط حامد کرزی افتتاح شد. انفجار دوشنبه بازار کاپیسا دیروز حدود 20 کشته و زخمی به جا گذاشت. کشت کوکنار در برخی از مناطق افغانستان کاهش یافته است. تعداد زنان معتاد به گفته ریاست صحت عامه در بلخ افزایش یافته است. مذاکرات 6 قدرت جهان با ایران در مسکو ادامه دارد و مذاکرات باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در مسکو روی جستجوی راه ختم عاجل جنگ در سوریه ادامه دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:09 دقیقه است. طوری که در خبرها شنیدید بند برق شاه و عروس در ولسوالی شکردره توسط حامد کرزی افتتاح شد. مصارف این بند از بودجه انکشافی افغانستان تامین می شود و یک کمپانی ایرانی کار ساختمان این پروژه را به دوش گرفته است. خبرنگار رادیو آزادی ستار فروغ گزارش می دهد.
خب سلام به شما ملیحه جان و به شنونده های عزیز رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین رئیس جمهور افغانستان امروز به ولسوالی شکردره ولایت کابل رفت و در آنجا کار اعمار بند شاه و عروس افتتاح نمود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در سخنان خود افغانها را به بازسازی کشورشان تشویق کرد و گفت که اگر جامعه جهانی به پروژه های مثل اعمار بندهای آب در افغانستان نمی خواهند سرمایه گذاری بکنند یا افغانستان را کمک بکنند، خود افغانها باید همت بکنند و تلاش کنند، منتظر خارجی ها نباشند، کشورشان بازسازی بکنند و مصارف همچو پروژه ها را از منابع داخلی افغانستان، از بودجه دولت افغانستان باید تدارک ببینند. با بخشی از سخنان رئیس جمهور افغانستان در این مورد گوش میدیم.
خب اونا طرحهای طویل مدت ترقیاتی بر افغانستان ندارن، این کار خود ماست که بکنیم، بودجهش پیدا کنیم و جهات مالیش پیدا کنیم، خود ما ترک کنیم و خود ما تطبیق کنیم. اگر ما به انتظار ازی بشینیم که باز جامعه جهانی کار کنه، در جایی که اونا نخواهن کار نمیکنن، در جایی که اونا میخواهن کار میکنن و در جایی که کتبا کار میکنن تشکر میکنیم، خانه شان آباد، ولی جایی که نمیکنن وظیفه خود ماست که کار خود ما بکنیم مثل هر ملت دیگه جهان. پس گله نکنیم از دیگرا، کار خود جور کنیم.
خب رئیس جمهور افغانستان پس از آن چنین اظهارات را نمود که محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان به نحوی از جامعه جهانی انتقاد کرد که طی سالهای اخیر در زمینه اعمار بندهای آب در افغانستان به هدف مهار آبهای افغانستان سرمایه گذاری نکرده.
بعد از اینکه تلاش‌های بسیار زیاد صورت گرفت و جامعه جهانی متاسفانه به خاطر مهار آب‌های افغانستان تا فعلاً سر بندها سرمایه‌گذاری به اعمار بندها نکرد، با دلسوزی شما به ملت نجیب شما و با منظوری 5 بنده که در سال جاری سال گذشته شما منظور کردین، خوشبختانه امروز ما با افتتاح یکی از بنده های 3 منظوری در دره شکردره که به خاطر آب آشمیدانی در آینده کابل و آب زراعتی در ساحه پایین‌دست و در این زمان تولید برق به خاطر تنویر قریجات اطراف به این 3 منظور ای بند ساخته میشه.
خب وزارت انرژی و آب افغانستان پروژه اعمار بند شاه و عروس در ولسوالی شکردره ولایت کابل را در ماه ثور سال 1389 شمسی با یک شرکت ایرانی قرارداد کرده بود. در آن زمان محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان گفته بود که این پروژه 40 میلیون دلار هزینه برمی‌داره و از بودجه دولت افغانستان تمویل میشه. خب در حال وزارت انرژی و آب افغانستان از تشدید تلاش ها در زمینه اعمار بندهای آب در این کشور سخن میزنه که گفته میشه بخش اعظم آبهای افغانستان به کشورهای همسایه افغانستان سرازیر میشه و برخی از کارشناسان انتقاد میکنن که وزارت انرژی و آب توجه لازم را در قسمت مهار کردن آبهای افغانستان ظرف سالهای اخیر انجام نداده.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 3:13 گزارشی هم از انفجار دیروز در ولایت کاپیسا داریم که منجر به کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر شد. این انفجار هنگام بازار روز دوشنبه در ولسوالی تکاب رخ داد. مقامات میگویند این انفجار که نیروهای امنیتی را هدف قرار داده بود توسط یک ماین ریموت کنترل انجام شده است. احمد هنایش از کاپیسا گزارش میدهد.
در بازار مزدحم ولسوالی تگاب که مردم محل سرگرم خرید فروش و مصروف رسیدگی به نیازمندی هایشان بودند، صدای انفجار برایشان دور از تصور و غیر عادی بود. به اساس قاعده و رسم محلی برای انجام معاملات تجارتی و گیروگرفت‌های محلی در هفته 1 یا 2 بار روز معین وجود دارد که مردم خود را برای این روز آماده می‌کنند تا نیازمندی های اولیه‌شان را برآورده سازند. روز دوشنبه روز بازار در ولسوالی تگاب بود که فضای پر از شور و سر و صداهای آن با صدای انفجار مهیب یک بار دیگرگون و وحشت زده شد. در نتیجه انفجار 4 تن از نیروهای پلیس کشته و 17 تن دیگر از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. با گفته شماری از منابع مسئول و برخی از شاهدان عینی از باشندگان محل، این انفجار ظهر روز دوشنبه در بازار مزدحم ولسوالی تگاب زمانی صورت گرفت که گروهی از نیروهای پلیس در بازار حضور یافته بودند. اسدالله حمیدی، سخنگوی قماندانی امنی ولایت کاپیسا، در این مورد به رادیو آزادی گفت این انفجار با وسیله ماین ریموت کنترل انجام شد که نیروهای پلیس را هدف قرار داده بود و در نتیجه آن 4 تن از افراد پلیس محلی به شمول یک قماندان محلی پلیس به نام کریم الله کشته، 4 فرد ملکی کشته و 13 تن دیگر از افراد ملکی نیز زخم برداشتند.
یک ماین ریموت کنترل دشمن در منطقه چارایی گلدان ولسوالی تگاب جاسازی شده بود. در اونجا چون روز بازار بوده و همه مردم به طرف بازار در حالت خرید سودای خود بوده، محلات مختلف ولسوالی تگاب در اونجا میآید، دشمن همی ماین ریموت کرده که در نتیجه 4 نفر از پلیس محلی ما متاسفانه کنام شهید شدند. تعداد از اهالی ملکی که در حدود 17 نفر کشته و زخمی از اهالی ملکی است. از جمله 17 نفر تا اکنونه که با ما ارقام داده شده 4 نفر از اهالی ملکی شهید است، متبقی شد زخمی استند.
مسئولیت این رویداد را تا حال کسی و یا گروهی به عهده نگرفتند. با گفته مسئولین امنیتی، زخمی شدگان حادثه به شفاخانه در قرارگاه نیروهای بین المللی در تپه نجراب انتقال داده شدند. شماری از منابع مسئول به این باورند که این خونین ترین حادثه در سال جاری بوده است که افراد ملکی بیشتر در آن آسیب دیدند. شماری از ساکنان ولایت کاپیسا انفجار ماین ریموت کنترل را در داخل بازار مزدحم نشان دهنده توانمندی بیشتر عاملین این رویداد می دانند که نیروهای پلیس را هدف قرار داده بود، زیرا پیش از این معمولا بمب‌های ریموت کنترل در مسیر راه‌های مواصلاتی و آن هم زیر پلچک‌ها جاسازی می شد. احمد خنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
در حال حاضر نهادهای زیاد جامعه مدنی در افغانستان فعالیت دارند، اما برخی از فعالان این نهادهای جامعه مدنی میگویند نهادهای جامعه مدنی در افغانستان نتوانسته است به گونه شایسته در سیاست گذاری و تصمیم گیری های دولت نقش بازی کند. در این حال سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید این سازمان خود را حامی نهادهای جامعه مدنی در افغانستان میداند و برای ارتقای ظرفیت و رشد این نهادها کوشش میکند. جزئیات را در گزارشی از فرخنده احمدی میشنوید.
با آنکه افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان با حضور گسترده نهادهای جامعه مدنی روبرو است، تأثیر فعالیت‌های این نهادها در سیاست‌گذاری‌ها و اعمال اجرایی دولت مسئله است که هنوز بسیاری با آن به دیده شک می‌نگرند. شماری از فعالان جامعه مدنی به این باورند که نهادهای جامعه مدنی در افغانستان نتوانستند به گونه شایسته نقش خود را بازی کنند و در تعاملات قدرت میان جامعه سیاسی و جامعه مدنی از خودکارایی نشان بدهند. این فعالان با وجود این که جامعه مدنی افغانستان را کاملا ناکارا و غیر مؤثر نمی دانند، نوپا و نوجوان بودن نهادهای جامعه مدنی را دلیل مؤثریت اندک سیاسی آن می خوانند. به باور آنان در حالی که نهادهای جامعه مدنی افغانستان توانستند در سیاست گذاری های دولت سهم بگیرند و پیشنهادهای مشخص داشته باشند، اما ضعف در مدیریت اجرایی دولت باعث شده است که نقش کمرنگ به نظر برسد. وزیر احمد خرمی، معاون اجرایی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، چنین میگوید:
گفتمان سازنده در پیوند با ایجاد یک ساختار کارا در افغانستان از طریق جامعه مدنی افغانستان در ایسال ادامه داشته و این گفتمان ما شما از طریق نقش فعال رسانه ها میتونیم بسیار قابل چشم دیده است. مشکل کلان ما این است که زمانی که برنامه ها اجرایی میشه ما ضعف مدیریت در اجرای از برنامه ها در قالب ساختارهای دولت افغانستان وجود داره.
آنان همچنان عدم حاکمیت قانون را یکی از دلایل کمرنگ شدن کارایی سیاسی نهادهای جامعه مدنی در افغانستان میشمارند. با باور این فعالان، فساد گسترده موجود در دولت مانع می شود که این نهادها بتوانند به گونه مؤثر سهم خود را در سیاست گذاری های خرد و کلان دولتی آشکار بسازند. در این حال نیلاب مبارز، سخنگوی دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان، این سازمان را حامی جامعه مدنی افغانستان می‌داند. خانم مبارز ابراز آرزومندی می‌کند که از پیشنهادات و نظریات نهادهای جامعه مدنی به هدف بهبود امور استفاده شود.
ملل متحد یکی از مهمترین حمایت کنندگان جامعه مدنی در تمام دنیا و به خصوص به افغانستان هستند. ما واقعا از کار جامعه مدنی حمایت میکنیم، آرزو داریم که نظراتشان در تصمیم گیری های مهم خصوصا در اعمار صلح و سایر مسائل اساسی در نظر گرفته شود.
به گفته این سخنگوی سازمان ملل متحد در افغانستان، جامعه مدنی این کشور در چندین سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است و توانسته در تصمیم گیری های مهم سهم بگیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کشت کوکنار در برخی از مناطق افغانستان به طور قابل ملاحظه به اساس گزارش ها کاهش یافته است و به گفته کارشناسان بین تولید مواد مخدر و امنیت افغانستان رابطه مستقیم وجود دارد. مناطقی که دارای امنیت است کشت کوکنار در آن کمتر می باشد. باز آنجایی که پول مواد مخدر منبع اصلی فعالیت های طالبان است، عملیات طالبان با کاهش این منبع تمویلی نیز کاهش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارش ها، در اثر تلاش های نیروهای افغان و ائتلاف و برنامه های حکومت افغانستان برای جلوگیری از کشت کوکنار، کشت این گیاه در 4 سال گذشته در بعض مناطق افغانستان 40% کاهش یافته است. نیروهای امنیتی افغان سر از اول ماه جون امسال، یعنی حدود 20 روز پیش، عملیات محو کوکنار را در ولایت بغلان آغاز کردند. دهقان ولایت هلمند حدود 143,000 هکتار زمین را کوکنار کشت کردند که این مقدار 40% کمتر از 254,000 هکتار زمین است که در سال 2008 کوکنار کشت شده بود. انجلا می، یک کارشناس دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد، میگوید در همه کشورها رابطه مستقیم بین تولید مواد مخدر و امنیت وجود دارد و در مناطقی که امنیت در آن تامین است، کشت کوکنار هم کمتر می باشد. به گفته قماندانی منطقوی زون جنوب در افغانستان، از آنجایی که پول مواد مخدر منبع اصلی فعالیت های طالبان است، عملیات های آنان هم با کاهش این منبع تمویلی کمتر شده است. به گفته این منبع، کاهش در تمویل فعالیت های تندروان رقابت هایی را بین آنها ایجاد نموده و توانایی عملیات های متداوم آنها را کاهش داده است. بر اساس گزارش نشریه USA Today، افغانستان عرضه کننده 90% تریاک جهان است و اکثر این مواد از ولایت هلمند می آید. نیروهای ائتلاف انتظار کاهش 6-7% کشت کوکنار در ولایت هلمند را دارند. ملل متحد هم پیش بینی کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان را کرده است. وایس هارس، یک مشاور امور زراعتی در جنوب افغانستان، می گوید دهقان افغان امسال با آب و هوای نامناسب برای کشت کوکنار مواجه بودند و این دومین بار در 3 سال گذشته بوده است که هوای نامناسب اثرات منفی خود را بالای حاصلات کوکنار داشته است. به گفته ملل متحد و مقامات نظامی، افزایش امنیت و برنامه های حکومت افغانستان جهت تشویق دهقان برای کشت بدیل دلیل اصلی کاهش در تولید تریاک بوده است. همچنان گفته شده است افزایش سربازان آمریکایی که رئیس جمهور اوباما 2 سال پیش فرمان اعزام آنها را داد در ولایت هلمند، مخصوصا در ولسوالی مارجه این ولایت، از دلایل دیگر کاهش در کشت کوکنار در هلمند بوده است. در گذشته 60-70% زمین های زراعتی مارجه کوکنار کشت بودند که این رقم امروز فقط 5% است.
از کاهش کشت کوکنار در افغانستان گزارشی را شنیدید و اما ریاست صحت عامه بلخ میگوید تعداد زنان معتاد به مواد مخدر در 2 ولسوالی بلخ افزایش یافته است. مقامات این ریاست میگویند بیشتر از 60% زنان ولسوالی های شورتیپه و کلدار به مواد مخدر معتاد هستند و بیشتر این زنان قالین باف میباشند. خبرنگار رادیو آزادی لطیف سهاک گزارش میدهد.
دکتر میرویس ربی، رئیس صحت عامه ولایت بلخ، میگوید بسیاری از این زنان ترک تبار و قالین بافند. به گفته و این خانم ها هنگام قالین بافی نه تنها خود از مواد مخدر استفاده میکند، بلکه برای اطفالشان نیز این مواد را میدهد تا به خواب رفته و مزاحم کار آنها نشوند.
در ولایت بلخ 2 ولسوالی ما که در شمال ولایت بلخ قرار دارند و بیشترین سکنه برادرای ترکمن ما یا مردم عزیز ترکمن ما تشکیل میده، اکثریت اینا در لیست معتادین مواد مخدر هستند. متاسفانه یک تعداد زیاد خانم های ترکمن که مصروف قالین بافی هستند، از گذشته های دور به این طرف به خاطر آرام ساختن اطفالشان اینا از کوکنار استفاده میکنن که اکثریت این طفلا هم به صورت طبیعی معتاد هستند. سروی دفتر ملل متحد در افغانستان انجام داده، این اطفال را هم در لیست معتادین قرار دادند.
علت اساسی افزایش اعتیاد در میان این زنان پیشه قالین بافی خوانده شده، اما در نظر پسران مهاجرت ها به کشورهای همسایه دانسته می شود. گفته می شود که در مقایسه به رقم بلند معتادین در ولایت بلخ، تعداد مراکز تداوی معتادین اندک است. آقای ربی می گوید در حال حاضر 3 مرکز در زمینه معالجه معتادین در ولایت بلخ فعالیت دارند. وی می گوید که عدم موجودیت مراکز کافی تداوی معتادین سبب می شود که به وضعیت این افراد به زودی رسیدگی نشود. در همین حال رحیم اوغلی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ میگوید که تلاش های آنان در زمینه افزایش تعداد مراکز معتادین ادامه دارد.
آمار معتادینی که در سالهای گذشته از طرف دفتر محترم یوین اودیسی با تشکر مسائل وزارت صحت عامه افغانستان و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال 2009 انجام شده، در حدود 70,000 تن از هموطنان ما متاسفانه معتاد به مواد مخدر هستند. این 70,000 تن هم یک ارقام درشتی را تشکیل میده. در قسمت تداوی ازی باید کلینیک های زیادتر ایجاد شود.
وی میگوید تداوی معتادین مواد مخدر زمانگیر بوده و برای معالجه تمام افراد معتاد در ولایت بلخ به یک مرکز بزرگ سی نیاز است. آقای اوغلی گفت که اکنون ماهانه بین 40 تا 50 تن معتادین در 3 مرکز تداوی معتادین در این ولایت معالجه می شود. با آنکه ولایت بلخ 3 سال قبل آری از کشت کوکنار اعلام شده است، اما اکنون هم در مناطق ناامن این ولایت کوکنار زر هم می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:26 دقیقه است. تبادله برخی از بانکنوت ها مردم را در شبرغان با مشکلات مواجه کرده است. مردم به دلیل نامعلومی که گویا برخی از رانندگان و دکانداران چنین بانکنوت هایی را نمی گیرند دچار مشکلات شدند. ولی نمایندگی در افغانستان بانک در شهر ناچل شدن این بانکنوت ها را یک شایعه خوانده است. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش می دهد.
در این اواخر دیده شده که در اثنای داد و ستود شماری از دکانداران از اخذ نوت‌های 1، 2 و 5 افغانگی ایبا ورزیده و سبب تشویش و ایجاد مشکل برای مردم شبرغان گردیده است. خوشحال و مرضیه دو تن از باشندگان شهر شبرغان میگویند تعدادی از کارمندان دولت از کابل بانک ماششان را به دست آوردند. بانک مذکور نیمیان را پولهای خرد داده است. حالا که در نزد دکانداران می روند، آنها می گویند این پول ناچل است.
که ما امروز در بانک آمدیم بخاطر یه مشکلاتی که اکثر دکاندارا پنج روپگی، دو روپگی، یک روپگی را نمی گیرند. می گن که شکل ناچل است. این پیسه در دست ماست که در شهر کس نمی چلا. این مشکل عمده ای است که قبلا ما یک بوت رنگ میکنیم در پنج روپه، ولی مجبور در رنگ کنیم یا در رکشو بالا میشیدیم پنج روپه از پیش ما کرایه میگرفت، مجبور از بود در روپه بتیم. همچنان کارت اتصالات میگرفتیم 55 روپه، ولی مجبور رو ما در 60 روپه بگیریم. این مشکلات است که در جامعه بر ما پیدا شده. کاکای دیگر سه که ماش برش پیسه اگر پیگی در پیگیری داده ولی در شهر نمیگیره کوچو ببره.
امروز تا جایی که ما میبینیم از بانک برای کارمندای دولت پول 5 افغانگی و 2 افغانگی به حساب معاششان داده میشه، اما در بازار زمانی که اگر ما چی در رکشو باشه چی در دکان باشه، زمانی که ما 5 افغانگی و 2 افغانگی را پول میدیم، نه دکاندار میگیره و نه رکشوان. این کلان مشکلی است.
با گفته این افراد زمانی که پول اعتماد خود را در یک بازار از دست بدهد، گردش آن نیز در معاملات کم میشود که این خود ضربه محکم به اقتصاد کشور است. سیف الله قراول مدیر عمومی دی افغانستان بانک شبرغان گفت هیچ کس حق ندارد که از اخذ این بانکنوت ها خودداری نمایند و یا آن را به قیمت کمتر خریداری نمایند. آقای قراول میگوید شهریان شبرغان میتوانند در صورت مواجه شدن به مشکلات در این رابطه از پلیس کمک بخواهند.
از طرف هیچ ارگانی یا دی افغانستان بانک اینطور یک تصمیم فیصله هرگز نشده و گرفته نشده. پولها یا نوتهای یک افغانگی، دو افغانگی در پهلوی سایر بانکنوتهای در افغانستان بانک یا پول رایج کشور ما مورد چلن قرار داره، همو ارزشی که به حساب مشکوکات فلزی داره، پولهای کاغذی یک افغانگی، دو افغانگی و پنج افغانگی داره، هیچ وقت به حساب ناچل نبوده و مورد چلن قرار داره.
این در حال است که در این اواخر بانکنوت‌های 10، 20 و 50 افغانگی کاغذی نیز نظر به پرسوده شدن در دادستود به اندازه ندرت استفاده می‌گردد. اما نمایندگی دی افغانستان بانک جوزجان می‌گویند آنها از طریق تلویزیون محلی جوزجان به اطلاع همه مردم رسانده‌اند که مطابق لایحه دی افغانستان بانک، پول‌های پرسوده را هرگاه که مشتریان به بانک مراجعه می‌کنند آن را تبادله خواهند کرد و در مقابل آن پول جدید برای مشتریان خود خواهند داد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 3:30 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه پروگرام رسیدیم. توجه کنید به فشرده خبرها از همکارم زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان امروز سنگ تعداب یک بند برق در ولسوالی شکردره کابل را گذاشت. این بند برق از بودجه انکشافی حکومت افغانستان ایداس میگردد. در اثر انفجار ماین روز گذشته در ولایت هلمند 13 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. 5 تن از اختطاف کنندگان اطفال در ولایت ننگرهار هر یک به 15 سال حبس محکوم گردیدند. مذاکرات ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در مسکو روی برنامه اتمی تهران امروز وارد دومین روز شد. مقامات گفتند مذاکرات دیروز بدون کدام پیشرفت صورت گرفت و دو طرف آماده که سازش به نظر نمی رسیدند. بر اساس گزارش ها از ترکیه حداقل 7 سرباز ترکی در اثر حمله ناگهانی ملیشه های کرد در قرارگاهشان کشته شده و 15 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت خارجه آذربایجان سفیر ترکمنستان در باکو را احضار نموده است تا وی را به دلیل آنچی باکو فعالیت‌های غیرقانونی در یک منطقه غنی از نفت در بحیره کسپین می‌خواند هشدار دهد. و قرار است رئیس هیئت نظارتی ملل متحد در سوریه امروز در مورد حالات جاری آن کشور در شورای امنیت ملل متحد معلومات دهد.
و شده خبرها را شنیدید. حالا هم درنگی داریم به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله هایان. روزنامه های امروز کابل را مصطفی بشارت مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر روی افزایش روابط هند و افغانستان، بحث های روان و همچنان نظریات متفاوت در مورد روابط هند و افغانستان تمرکز نموده است. روزنامه باور ملی نوشته است که افزایش نقش هند در افغانستان سیاست های منطقه را تغییر داده است و کشورهای دیگر که از گروه های مختلف در افغانستان حمایت می کنند در مورد روابطشان غور می کنند. روزنامه همچنان نوشته است با آنکه ترس وجود دارد که افزایش رابط هند با افغانستان باعث برانگیختن اساسیت‌های پاکستان می شود، اما روزنامه به نقل از بنیاد محمود طرزی نوشته است که پاکستان دیگر توان نشان دادن حساسیت را ندارد. روزنامه به پیشرفت‌های اخیر در منطقه اشاره کرده و گفته است که سیاست پاکستان در سطح بین المللی به صفر تقرر یافته است. روزنامه ویسا به نشست روز گذشته بنیاد فکری محمود طرزی اشاره کرده و گفته است که نسبت به هر رابطه با هند، رابطه اقتصادی با این کشور بیشتر مؤثر خواهد بود. روزنامه همچنان نوشته است که اشتراک کنندگان نشست روز گذشته تاکید نمودند که حکومت افغانستان باید سرمایه گذاران هند را تشویق کند تا در این کشور سرمایه گذاری نمایند و از تجارب افراد مسلکی هند در افغانستان استفاده نمایند. در عین حال این روزنامه پیشنهاد کرده است که در قسمت افزایش روابط افغانستان با هند باید از احتیاط کار گرفته شود تا حساسیت‌های منطقه به خصوص پاکستان برنانگیزد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت همچنان در صفحه اول خود پیشنهاد کرده است که افزایش روابط افغانستان با هند نباید باعث ایجاد حساسیت‌های پاکستان گردد. روزنامه به نقل از برخی کارشناسان نوشته است حکومت افغانستان باید پاکستان را قناعت بدهد که افزایش رابط افغانستان با هند به ضرر آن کشور نمی باشد. در عین حال روزنامه در مورد اهمیت رابط افغانستان با هند تاکید کرده است و نوشته است که افغانستان می تواند در بخش های دموکراسی و دیگر عرصه ها از تجارب هند استفاده نماید. روزنامه همچنان از سیاست های هند قدردانی کرده است و نوشته است که هند طی سال های گذشته برخلاف کشورهای دیگر به جای حمایت از گروه ها حکومت مرکزی افغانستان را حمایت کرده است. روزنامه دولتی هیواد نوشته است که اگر هند در افغانستان سرمایه گذاری نماید و همچنان از حکومت این کشور حمایت کند، طبیعی است که پاکستان دشمن سابق افغانستان از خود حساسیت نشان می‌دهد. اما روزنامه نوشته است که افغانستان به عنوان یک کشور مستقل فیصله نموده است که با کشورهای مانند آمریکا، هند و شمار دیگر از کشورهای صنعتی جهان موافقت‌نامه‌های همکاری درازمدت را امضا نماید.
در انگه هم به تحولات منطقه و جهان داریم که مذاکرات شش قدرت جهان با ایران در مورد برنامه‌های اتمی این کشور امروز در مسکو ادامه دارد. دیروز این مذاکرات در هر دو طرف با موقف خود پافشاری می‌کردند و امروز امیدواری وجود دارد که نتیجه‌ای از مذاکرات به دست خواهد آمد. ایران از اتحادیه اروپا خواسته است تحریم بر شبکه نفت ایران را که از ماه جولای عملی می‌شود لغو کند و جامعه جهانی از ایران می‌خواهد درجه غنی‌سازی یورانیوم را پایین بیاورد. جزئیات بیشتر را که در رسانه‌ها بازتاب یافته است از سید سمی عباس میشنوید.
امروز دومین روز مذاکرات بین نمایندگان ایران و پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد جمع آلمان می باشد. این مذاکرات دیروز در مسکو آغاز شد و هدف از آن پیدا کردن راه حل به برنامه های جنجال برانگیز اتمی ایران می باشد. روسیه می گوید از این مذاکرات امروز شاید یک نتیجه معقول به دست آید. صحبت های دیروز نتیجه دلخواه نداشت. ایالات متحده و اسرائیل استفاده از قوای نظامی را برای از بین بردن تأسیسات اتمی ایران از احتمال دور نگذاشته و تحریم‌های جدی اقتصادی را علیه این کشور آغاز کردند. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، در چنین حالت به نتیجه ماندن مذاکرات مسکو عواقب خوب نخواهد داشت. خبرگزاری رویترز می نویسد اگر این مذاکرات ناکام شود بر بازارهای جهانی تأثیر ناگوار خواهد داشت، زیرا نرخ تیل بلند خواهد رفت. ایالات متحده، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و آلمان از تهران می‌خواهند که فعالیت‌های اتمی خود را محدود بسازد و غنی‌سازی یورانیوم را به درجه پایین بیاورد که ترس از ساختن اسلحه اتمی توسط این کشور کمتر شود. عضو هیئت علمی در پوهنتون روابط خارجی مسکو، احتمال جان می‌گوید جامعه جهانی باید به ایران در این ساحه اطمینان بدهد.
Мне кажется весьма конструктивной идея связать возможность приостановки до обогащения урана.
به نظرم راه سازنده این است که توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران با گام‌های تشویق کننده روبرو شود. کشورهای غربی باید ایران را متقاعد کنند که اگر اثبات کند برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً صلح‌آمیز است، مشوق‌هایی می‌گیرد که وضعیت این کشور را دگرگون می‌کند.
به میرنو رشد یادرنی برنامه
در اجلاس مسکو نماینده ایران میگوید تحریم های وضع شده بر ایران لغو شوند. سید جلیلی به نمایندگان شش کشور بزرگ جهان گفت به حق غنی سازی یورانیوم توسط ایران احترام بگذارند. جامعه جهانی در این ساحه با ایران مخالفت میکند و خواهان تفتیش دقیق برنامه های اتمی ایران توسط ناظرین بین المللی میباشد تا اطمینان حاصل شود که ایران برای ساختن اسلحه اتمی تلاش ندارد. نماینده روسیه در این اجلاس معاون وزیر خارجه این کشور سرگئی ریابکوف به خبرگزاری رویترز گفته است راه مذاکرات برای حل بحران اتمی ایران هنوز باز است و کوشش‌های دیپلماتیک در این راستا کمک خواهد کرد. ریابکوف افزود انتظار ندارد که یک نتیجه حیران کننده از این مذاکرات به دست آید، اما نتیجه قابل توجه به دست خواهد آمد. نماینده روسیه اظهار داشت صحبت‌های امروزه بین طرفین به اندازه دیروز دشوار نمی‌باشد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین آشتون نیز در مورد مذاکرات امروزه یک اندازه امیدواری اظهار نمود. او گفت شب گذشته موافقه صورت گرفت که بر هر موضوع جداگانه بحث شود. قبل از مذاکرات مسکو طرف‌ها دو بار دیگر در استانبول و بغداد هم روی میز نشسته بودند، ولی مذاکرات آنها به نتیجه نرسیده بود.
از ادامه مذاکرات روی برنامه اتمی ایران در مسکو شنیدید. در انگه هم بر تحولات سوریه داریم و باز هم مذاکرات مسکو. در حالی که خشونت ها و خونریزی ها در سوریه رو به افزایش می باشد و اتهامات متقابل میان دیپلماتان آمریکایی و روسی روی اوضاع سوریه ادامه دارد، در این میان گمان نمی رود که مذاکرات بارک اوباما و ولادیمیر پوتین در اجلاس گروه 20 در مکزیکو روی ختم عاجل خشونت ها در سوریه و یا هم روی سرنوشت رئیس جمهور بشار الاسد به کدام نتیجه برسد. جزئیات این موضوع را که در رسانه ها آمده است از غفور ملکزاده متین میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز دوشنبه در مورد ختم خشونت ها در سوریه با هم مذاکره و موافقه نمودند، اما آنها نه رای حل در این زمینه پیشنهاد کردند و نه هم علامت از وضع تحریم‌های سخت‌تر بالای سوریه به مشاهده رسید. از زمان برگشت دوباره ولادیمیر پوتین به کرملین، این اولین بار بود که دو رئیس جمهور در اجلاس گروه 20 در مکسیکو با هم ملاقات نمودند. رئیس جمهور اوباما بعد از ملاقات با رئیس جمهور پوتین به خبرنگاران گفت: ما راجع به سوریه با هم مذاکره و موافقه نمودیم تا خشونت‌ها در این کشور به پایان برسد. ما موافقه کردیم که یک روند سیاسی به منظور جلوگیری از جنگ داخلی و کشتار بی‌رحمانه که در چندین هفته گذشته ما شاهد آن بودیم ایجاد گردد. ما تعهد کردیم که با سایر بازیگران بین‌المللی به شمول ملل متحد، کوفی انان و همه جوانب درگیر به منظور یافتن یک رای حل به این مشکل کار کنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: از نظر من روی موضوع سوریه ما بسیار نقاط مشترک با هم یافتیم و مذاکرات در این مورد ادامه خواهد یافت. این مذاکرات در زمان صورت میگیرد که نیروهای امنیتی، ساحات و مناطق مخالفین رژیم اسد را در سرتاسر سوریه با شلیک توپ‌ها شدیداً مورد حمله قرار می‌دهند. به نوشته آژانس خبری رویترز، در این زمانی که حملات نیروهای بشار اسد از 15 ماه به این طرف بالای مخالفین رژیم ادامه دارد، اوباما و متحدین غربی امریکا از ماسکو می‌خواهند تا در شورای امنیت ملل متحد روسیه استفاده از حق ویتو را برای حمایت از اسد متوقف بسازد. اما ولادیمیر پوتین راجع به انگیزه های ایالات متحده امریکا بدگمانی دارد، خاصتا بعد از این که ناتو در سقوط معمر قذافی رهبر لیبیا کمک نمود. اوباما و پوتین در مذاکراتشان روی سایر مسائل جهانی از جمله روی سیستم دفاعی موشکی، کاهش سلاح و تجارت نیز صحبت کردند. رئیس جمهور امریکا گفت: هر دو رهبر روی حل دیپلماتیک مشکل پروگرام های اتمی ایران موافقه نمودند. اوباما افزود: در مورد وضعیت ایران ما روی یک برخورد مشترک تاکید کردیم. ما به حیث گروه 5+1 موافقه نمودیم که هنوزم وقت است تا موضوع انکشاف بالقوه سلاح اتمی ایران و همچنان علاقمندی آن کشور را در جهت انکشاف صلح آمیز انرژی اتمی از طریق راه‌های دیپلماتیک حل کنیم. به نوشته آژانس، با وصف سردی و بی‌علاقگی متقابلی که در جریان مذاکرات میان دو رهبر به مشاهده رسید، اوباما با یک نمایش مؤدبانه سفر را پایان داد و به رئیس جمهور پوتین گفت: من می خواهم بار دیگر از روسیه دیدن نمایم و نیز می خواهم مهماندار شما در ایالات متحده امریکا باشم. پوتین نیز گفت: من می خواهم شما را به مسکو دعوت نمایم.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، امید شاد و سلامت باشین. گشت و گذار و ازدیاد سگهای ولگرد در کوچه و بازار شهر کابل و ولایت افغانستان و خطرات صحی او را با گزارش اول برنامه به بحث میکریم.
یک جواد در نتیجه خوردن سگهای ولگرد او را چک میزنه و بالاخره به مرض مبتلا میشه.
داخل برنامه نمایشنامه کوتاه رادیویی نیست تقدیم خواهد شد.
لاز برای خدا خاکارم دستم شد، کاش که دمیره نمیامد و میاد.
با ما باشید. دوستان عزیز، از چند به سو دیده میشه که گشت و گذار سگای ولگرد در کوچه و جاده های شهر و ولایات رو به افزایش است. اکثریت مردم از ازدیاد ای سگ ها شکایت دارن که وجود ای سگ ها نه تنها باعث اذیت اطفال مکتب رو، بلکه شمار از بزرگسالان نیز شده. به خصوص صبح وقت و یا در صورت ضرورت که شبانه از منزل بیرون میشن. زهرا متعلم صنف ششم مکتب باقلی مردان میگه ما از افزایش سگای ولگرد بسیار به تکلیف هستیم. زمانی که به مکتب میریم بسیار نارام میباشیم و میترسیم که سگای ولگرد کدام آسیب به ما نرساند.
در مکتب که میریم وقتی که رخصت میشیم سگ از پشت ما میدوه، وقتی که بریم هم از پشت ما میدوه. میترسیم تو روشت سگ دواندیم، ما رو بسیار زیاد دویدیم تا که دروازه یک خانواد بود، باز ما در خانه رفتیم. هر روز مکتب که میریم به همین مشکل هستیم. بسیار خوش دارم مکتب بخوانم، مگه ما سگا میترسیم.
حکمت الله باشنده منطقه کارتی نو قصه میکنه که وقت بر آوردن سودا از خانه برآمده بود، در بین را چگونه سگای ولگرد منطقیشون او را دوانیده و گزیده.
پشت سودا میرفتم، در راه یک سگ دیوانه پشتم دوید، من دویدم، مرا گیر کرد، بالای زانوی ما چک زد. دندانای پایدر یک ناخون گور رفته بود و بسیار خون میرفت. بازدمو سات یک همسایه آمد، مرا برد تا به خانه ما. سخت دردش بسیار بود و مرا به شفاخانه بردند.
راز محمد از ولایت کندهار و دکاندار سرای عنایت مارکت در شهر نو میگه وقتی از طرف شب به خانه میره، در مسیر راه با گروه از سگهای ولگرد مواجه میشه.
از طرف شب سگا زیاد میباشه، نمینجه دنمی کوچه کسابی چتلیم زیاد است. ما از شب یک بجه حرکت میکنیم سونی قندار که میرم، سگا زیاد میباشه، کلش طرف ما میدوه دیگه، کالای ما را فرا میکنه دیگه. بازی اندکیم در دستیم تا که اردهی که قندار میرسانیم خود دمی کوچه سر سرک دمی چوک خودی کمپانی سگا بسیار زیاد میباشه.
کسان نیز از بابت صدای بلند سگا به خصوص از طرف شب به عذاب هستند. نرگس باشنده مرادخانی یکی از این افراد است. او حتی اطفالش از رفتن به مکتب مانع میشه تا سگای ولگرد به اونا صدمه نرسانن.
مرادخانی بسیار زیاد است. روز مزاحم میشن، در داخل اولیا میاین، مخصوصا از طرف شب قدر غوث از زیاد است. دم کوچه زیارت ابو الفضل میکنندم کوچه عملا یک دخترک کنده بود، یک زن پیره کنده بود. تداوی بسیار کردن، باز گفتن که سگم سگ دیوان نستا بر سه ما جور سه ما واد شاید که فوت کنه. امو نفراب ما از ترس بیرون شتکای خدا نمیمانیم، مکتب نمیمانیم.
معصومه یک تن از باشندگان موسایی لوگر از شوهر خواهرش یاد میکنه که شب هنگام از خطر حمله کردن سگهای ولگرد در مسیر راه چگونه نزدیک بود از حال بره.
نماز خفتن و نماز صبح که مردای ما میرن بر نماز اذیت میکنن. شوهر همشیری در بایسکل بود، طرف خانه میامد، نا وقت شب بود، دمیش تو نیم نو بجه بود که دیگه از پشت سر سگا دویده بودن، دیگه که بچه رقم میخوره تا خانه رسانده، خانه آمده بود یکی زوفت خی کردم، یک شش هفت تا خوب بوده از پشت بایسکلش میدویده.
با مشکل موجودیت سگای ولگرد در ولایت نیز مردم در امان نیستند. محمد گل زدران از ولایت پکتیا نیز چشم دیده دارد از ازدیاد سگهای ولگرد در ولایتشان که میشنویم.
جای مثل از پکتیا از جدران هستن، در اونجا ای سگا بسیار زیاد شده. باز این مردم گفتن که ما شما تقسیم میکنیم، هر کس هم هر خریار ما سگای خود دلشان هر جای دیگه میبرن دلشان میکشن. باز او را باید توپنگ زدن یارا کشتن. دامزنه چه دیگه در قریه سوسو که از خودگی های ما بودن یک دختره که جوان این میرفتن مکتب، یک دفعه می سگای ولگر یا سرشان حمله کردن. بیخی اگر یکش دو تاش ولگر دیوانه بودن، در مابنش هم سه چهار تا که جور بودن وام بودن. این دختره که بیچاره که آلایش می دیدی همیشه پاره پاره اینجا چکا زده بودن، در هر طرف ترسیده بودن. اونجا اسکارا خواستن و آمدن، مردم آمدن تا که او را بیچاره را نجات دادن.
سید ولی باشنده ولایت قندهار یکی دیگه از کسایی است که در ولایتشان از مشکل سگهای ولگرد یاد میکنند.
خانم هم قندهار است، سگای که در شام روز به روز اضافه میشه. سابق بر سگا دوان دخته میشد، سگا را از بین میبردن. علی نمیفهم که چرا تدابیر زر نمیگیرن. در روزه ویلی واز بود، امی سگ دیوانه بود که داخل خانه میره، امی سسر با ویلی مصرفی کدام کار میشه، این سگ دندان میکنه و منعی اول قندهار امی عجیسه صورت گیره. این مشکلات به ولایت هم است.
دکتر میوند احمد زی کارمند وزارت صحت عامه میگه بودن سگها در محیط زیست نه تنها باعث بو و تعفن میشه، بلکه مریضی های گوناگون نیز به بار آورده میتونه.
بزرگترین مشکل صحی را که سگا به وجود میاره مرض سگ دیوانه است که یک مرض بسیار خطرناک و لاعلاج است. اما در پالی از او گشتن می سگها مشکلات دیگی صحی را به وجود میاره، مثلا به آسانی میتونه امراض ساری از یک ساحه به دیگر ساحه انتقال بده. سگ دیوانه در راه که میره سمتش معلوم نمی باشه و از دانش لحاب جریان داشته می باشه و غوغام نمی کنه. یک چهره بسیار هیجانی وارد داره و هر چیز که در رایش می آید با او دان می اندازه. وقت خوردن که سگ دیوانه سرش حمله کرد یا دیگه سگ سرش حمله کرد، دفتن باید ساحه را پاک به اندازه 5 دقیقه تا 10 دقیقه مسلسل با صابون بشویه و هر چیز در خود طفل و سگ اگر امکان داشته باشه سگ هم به نزدیکترین مرکز صحی ببره و اگر ممکن باشه واکسین در مرکز صحی باشه که واکسین سگ دیوانه را بهش تطبیق کنه. اگر ساده شاریدگی هم باشه او هم باید علاجش شوه.
احمد شاه وردک باشنده بلاکای شاداب سفر ضمن شکایتی که از موجودیت سگهای ولگرد به شکل گروهی در منطقهشان داره، مسئولیت رفع این مشکل به دوش ریاست شاروالی و وزارت صحت عامه افغانستان میدانه.
تا جایی که ما آگاهی دارم این پروگرام مربوط به شاروالی کابل و ریاست مشخصشان که ریاست عمومی تنظیف شاروالی کابل هستند مسئولیت داره. دوای کشنده که به ارتباط تهیه از این مسئولیت وزارت محترم صحت عامه هستند. مردم شام به نماز خواندن میره، مردم مریض دارن، به عروسی ها میرن، رفت و آمد بسیار زیاد است و یقینا سگای ولگرد اگر کسی را بگزه مرض به نام سگ دیوانه یا رابیس تولید میشه که یک خطر بسیار جدی است. یک فامیلی که از اقتصاد بسیار ضعیف برخوردار است، مبارزه علیه ازو و صحتیاب شدن یک مشکل بسیار دشوار است. پولی دوی اواخر شنیدیم پلیس حوزه هفتم را در گزمه شب یک از سگها او را میگزه که یک عسکر بسیار جوانی بوده میموره و این یک زای است.
نثار احمد حبیبی غوری رئیس عمومی تنظیف شهر کابل میگه که کار بر پاکسازی شهر از وجود ای سگها جریان داره و موظفین از طرف شب مواد زهری را آماده کرده و به سگها میخورانند.
در طول 20 روز گذشته یک کمپاین محو کلپ‌ها را سرتاسر در شهر کابل داشتیم. در مدت 10 شب در تمام نواحی کمپاین ادامه پیدا کرد و 4900 قلاده کلپ محو شد. از اول سال 1391 تا اکنون بیش از 6000 قلاده کلپ محو شده و هنوز هم موجودیت کلپ‌ها در شهر محسوس است. یکی از عوامل تعداد کلپ‌ها زیاد شده تکثر زیادی کلپ‌ها است، چون شهر کابل قطعات نظامی، گانهای دولتی، هتل‌ها زیاد هست و این کلپ ها به خاطر تغذیه از اطراف کابل وارد شهر میشن. اما روی هم رفته نرمال هر شب یک ساحه شهر پلان میکنیم بین 35 40 تا 50 قلاده کلب محو میشه. مردم شریف شهر کابل با ما تماس بگیرن، در هر گوشه شهر که تعداد کلب ها هست من دوج رسیدگی میکنیم و به محو از اینا اقدام میکنیم. ما باز هم به وزارت محترم صحت عامه پیشنهاد کردیم تا یک کمپاین دیگر هم بگیریم که مردم ما در رفتن به مساجد در نماز صبح و خفتن و اطفال ما که به مکتب میرن مسئول بمانن.
حال از دکتر نور اوغلی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در سهمگیری ای وزارت بر رفع این مشکل گپ‌های را مشنویم.
در اصل از بین بردن سگ‌های ولگرد مسئولیت وزارت صحت عامه نبوده، ما عرضه خدمات صحی را فقط برای مردم انجام میدیم. خود تهیه استرکنیل که به خاطر از بین بردن سگ‌های ولگرد استفاده میشه در تمام دنیا به شکل آزاد در مارکت ها به فروش نمیرسه، چون ما کشورهایی که معاهده حقوق حیوانات را امضا کردن اونا نمیخوان به شکل حیوانات از بین ببرن. برای ما هم بسیار دشوار بوده تهیه مواد استرگنیل به شکل آزاد در مارکت ها پیدا نمیشه، ما ایرا یا به شکل قاچاق خریداری میکنیم یا به یک شکل هست WHO تقاضا میکنیم. آنچه که در محدوده امکانات ما بوده ما در سال گذشته هم یک مقدار استرگنیل در اختیار وزارت محترم شاروری قرار دادیم. موجودیت سگ‌های ولگرد برای خود وزارت صحت عامه به شدت نگران کننده هست. زمانی که کسی را میگزه ما مجبور میشیم برای او واکسین تهیه کنیم، واکسینش هم بسیار قیمت هست، در اکثر مراکز ما وجود نمیداشه جز از مرکز پلی‌کلینیک مرکزی ما. یعنی ما بیشتر مشکلات در خود مرکز احساس میکنیم نسبت به ولایت. در پلان عملیاتی امسال خود ما 51 کیلوگرم استرگنین مد نظر گرفتیم و این در تمام ولایت به شمول کابل توزیع میشه.
آقای اوغلی در ادامه سخنایش گفت راه‌های دیگه هم مانند عقیم ساختن سگ‌ها، سهم عمده مردم در نظافت محیط زیست، خودداری از انداختن غذاهای باسی و گوشت و استخوان‌ها در هر گوشه و کنار شهر و عدم نگهداری از سگ‌ها میتواند برای جلوگیری از ازدیاد سگ‌های ولگرد در کوچه و بازارهای افغانستان موثر باشد. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. آدرس www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، بی‌توجهی والدین در نگهداری اطفال و کودکانشان به خصوص در جاهای مزدحم مثل تفریحگاه‌ها کدام خطرات و حوادث را بر آنها به بار آورده می‌تواند؟ این موضوع در نمایشنامه یفتک اورما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم تا حد روشن میشه. وحیده زبید غزاله، امید باختری، صدیقه بشردوست، تمنا کریمی، عبدالمنان حمیدی و محمد آصف پیمان این نمایشنامه را اجرا میکنند.
نسمین جان، این ای ترکاری را ششدین، خیلی گیره جور کن که من تربوزم توته کنم.
سایز رویا جان، راستی رویا جان، امروز هوا چقدر خوب است، دیبا خوب سات اولادا تیر میشه.
خالد جان، اونا سعی کو چطور دوشکان دارن،
بی چطور بیدرک میدون، ایمال اوش کو که نفتی.
بانشان خالد اخوان، خوب ساتری کنن، بیازو برای تفریح و میلا آوردیمشان آخر.
لالا انور، تمنا خودت شان نیست، کجا باشه؟
ای به خدا انور، نسرین راست میگه، تو بی بگی تمنا کجا سوخو نیست.
والا عمو خو در نظر مام نخورده، تو باش که ما ببینیم سوناره.
تمنا، تمنا
رویا، تمنا رو نیافتم، چطور کنی ماله؟
وای خدایا، ای تو چی میگی؟ خدا کنه دام نفتیده باشه، الله برای خدا خاکالم دستم شد، کاش که در میره نمیامدم.
مام تا زمین های پایین لب سرک رفتم ولی نیافتمش.
برک مقبولم الله، نمیفهم که دخترکم پیشی کیز وایست برای خدا.
برو مدکر سکت دست شکرسه میره طرف ما.
تمنا دخترم تو کجا بودی؟ تو خود زاره مرا تفاندی جان پدر. چرا کالای تو خواب خواب پر است؟
مادر، من سر و تپا پایین افتادم، وقتی که پس خیستم روازم گم شد، احتی شما رو پولیدم اید نیافتم.
میالا من قریب کشده بودی.
والا شما بسیار بیتوجه استین، قرار قصه کرششین، در قصه اولادای تو نیت نیستین، این طفل گریه کرده طرف سرک روان بود.
مادر جون، اگه می کوکو نمی بود آلمر وقت موتر زده بود.
زنده باشی بیادر، ما خیران مانده بودیم که زودتر کجا رو بگردیم.
اولادا رو برای تفریح میلا آوردن خو خوب گپ است، مگم وارثی محافظت از اولادام شرط است. اتجاهایی که مردم هم زیاد است و بیروبار است چهار مهم است.
اوزن، تو رو چند دفعه گفتم قرار ده غم دیگ پختن و قصه کردن شدی، نزدیک بود نه دختر گم شود.
گفتم خیلی البته دم دور پیش است.
بیبی بیادر، این وظیفه و مسئولیت هر دویتان است که متوجه اولادایتان باشین پونا کجا و با چه قسم ساتیری مصروف هستن. در دنیا هزار رقم خطر و حادثه وجود داره.
راست
ما اولادا را ایجا آوردیم، مگم ما و مادرش در پولی میله و تفریح متوجه اولادا هستیم، به خاطر که یک دقیقه غفلت یک عمر پشیمانی داره. او جان بدر.
راست میگی.
شنوندگان عزیز، رسیدیم با آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند پشت و پناهتان.
این چه عشق است که در دل دارم، من از اینش تو چه حاصل دارم. این چه عشق است که در دل دارم، من از اینش تو چه حاصل حزینش خود چه حاصل دارم. Shame on.